بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که چند روز مطرح کردیم راجع به تلقی در فرض سوم، اینم شده مثل کفش میرزا نوروز ما رو رها نمی کنه. من دیشب تا شاید نزدیک ساعت 3 هم تو مشغولش بودم، روش تأمل میکردم، فکر میکردم، بی بعد خوابم بود. تو خوابم همش داشتم همین بحث رو از دیگه ولی نه همش هم داشتم خواب همین رو میدید. به هر حال ببینید، به نظر ما گرچه ما دیروز تلاش کردیم کفه منع و سنگین کنیم، ولی آنچه بیشتر قابل متابعت برهان و حق حکم خدا هرچه هست، به نظر میرسه این پنج سنگی که ما گذاشتیم در ترازوی منع، این سنگ ها وزنی نداره و مجموعش هم وقتی مورد مورد شبهه داره و هر کدام شبهه خاص خودشو داره، اون مبنایی هم که ما داریم مشرب تجمیع ظنون نمیتونه جواب بده، چون شبهش هر کدام یه ناحیه است. یه روز دیگه میگفتم در تجمیع ظنون مثلا گاهی 5 نفر خبر آوردن، همشون هم مشکل ضعف و جهالت و دروغگویی و اینا دارن، یعنی مشکل سنده. میگیم خب 5 نفر ولو ما ثقه ندونیم هر کدام رو، 5 تا ضعیف گویه هم یک ثقه تشکیل میدیم. ولی اگر مثلا یکی ضعف دلالت داره، یکی ضعف سند داره، چطور میخوایم اینا رو تجاور کنیم بریزیم به هم؟ خب شاید اون یه چیز داره میگه، اون یه چیز دیگه داره میگه. اینه که یه وقت اون تجمیع ظنون ذهنتون رو آزار نده و زخمی نکنه اینجا. حال تا ببینید اول اون دفاع ما از روایت علی ابن سالم در سند و دلالت، سند به این که علی ابن سالم اگر ابی حمزه بطائنی باشه مشایخ قبل از وقتش نقل کردن ازش، اگرم علی ابن سالم کوفی باشه و بگیم این غیر اونه، اکثار روایت یونس. واقعش این ظنون رجالی، اینا رو بهش میگن ظنون رجالی، این ظنون رجالی تا انسان رو به یک قرار و اطمینان نرسونه نمیتونه کسی فتوا بده. در مباحث رجال که ما بگیم فلسفه رجال، در مباحث فلسفه رجال دوستان گفتن ظنون رجالی، ولی هیچ برهانی نیاوردن که ظنون رجالی اعتبار داره. چه فرق میکنه؟ اگر زن مردوده که مردوده، همه جا مردوده، مگر یه جایی زن بشه ایر، یعنی پشتوانه پیدا بکنه، و ظنون رجالی پشتوانه علمی نداره. تقریبا از باب خیر الموجودین باش عمل کردن با ظنون رجالی. لذا سند به این شکل موثق بشه. مثلا هر روایتی، حالا دوستان هستن در بحث ما با اساتید رجال سر و کار دارن، من درخواست میکنم از همینجا اینو با اساتید رجالتون مطرح کنید که واقعا این مطلب به نحو یک تقید بوده. این دوستان صدای منو میشنون، با اساتید رجالتون بحث کنید، یعنی واقعا یک عهدی بوده که مثلا یک کسی که واقفی میشه دیگه بایکوت بشه توسط همه شیعیان امامی، چی بشه؟ تحریم در نقل بشه. اگر گفتن آره سند بگیرید، باز سند هم یکی میگم فلانی گفته، خب فلانی از کجا گفته؟ ببینید میتونید اینو به یک، اگر برسید ما این حرفو پس میگیریم، ولی در حد دوستان اطلاعاتی که ما داریم از فلسفه رجال اینا در حد یک زنه، مثلا در حد زنه.
بله.
خب حالا باز همین بحثا پیش میاد. حالا نه اینا همون روش زنون میشه، جمع میشه، همه گوش کردند و همه متابعت کردند و بعد اون رفتاری که ربات داشتن، مثلا همین یونس، خب خیلی انسان مرد زیاد در حقش داریم، اما اون طرف قضیه هم داریم، مثلا گاهی موضع‌گیری‌هایی داشته در مورد امام رضا و حسب نقل. خب میگم تو رجال واقعا کار مشکلی است دوستان، انسان به یک قرار برسه. حالا ببینید از این میگذرم، حالا سند یه بحثه، دلالت یه بحث دیگه است. اشد الناس عذابن یا ان اشد الناس عذابن یوم القیامه من اغر نطفته فی رحم یحرم علی. بله، این یه روز گفتم بهتون با این شدت و حدت آیا این احتمال رو تقویت نمی کنه که مراد زناست؟ آخه با تناسب باشه بین اشد الناس عذاباً با اینا رو دوستان ما نباید نادیده بگیریم در فهم روایات. با اقر نطفته این، حالا یا بگیم ظهور در زنا میسازه دو مطلبه ها، یا مانع انعقاد ظهور در تأمین میشه که این یه درجه پایین تره و همینم به درد ما میخوره. یه وقت نوشته رو مطالعه میکنید دو مطلب از هم جدا کنید. گاهی وقتا دوستان یک قرینه ظهور سازه، یک قرینه چیه؟ ظهور شکنه، یا بگید مانع انعقاد ظهور میشه. ما اگر این تعبیر اشد الناس عذابن رو قرینه نگیریم بر ظهور من اقر در زانی، حد اقل مانع انعقاد ظهور میگیریم در مطلق کسی که داشتیم در بحث قبلی. آره یه بنده خدای این نطفش رو با تخمک زنش قاطی میکنه، زن دیگری هم اصلا نمیبینه، توسط یه محرم، توسط شوهر اون خانم اصلا میفرسه که بره بذاره در رحمش. آخر یه تناسب باید داشته باشه. این نمیسازه بی که ما حملش کنیم بر مطلق قرار دادن. از این گذشته، حالا ببینید مرحله مرحله میریم جلو. اگر یه کسی بگه من نطفه رو مستقیم نمیدم دست متخصص که بریزه در رحم اجنبیه، دانش برسد که اینا بیتونن اسپرم رو بگیرن از این آقا، تخمک رو هم از اون زن اجنبیه بگیرن و اینو داخل یک شیشه‌ای، وسیله دستگاهی روش بدن، وقتی از حالت نطفه خارج شد برای رشد طبیعی و نمو بذارن داخل چی؟ رحم اون زن. این مطمئنن دانش امروز و تکنولوژی امروز بهش رسیده، اگرم بگیم نرسیده، من اطلاعم در حد رسیدنه. حسن دوستانی که اطلاعات خوبی در این باره دارن و ما ازشون استفاده میکنیم. اگر فرضم بکنیم دانش امروز نرسیده، تکنولوژی دیگه آقا هر روز داره جلو میره. خب حالا اگر این فرضو کردیم آقایون، همین فرضم چون این دیگه نکاح صحیح شریک نیست، ولی این حدیث دیگه شاملش نمیشه، مثلا میگیم این آقا اقر نطفته، بله اقر چیزی که من اینا دیگه ننوشتم، کانت نطفتن، اما به ما یاد دادن مشتق حقیقت در متلبس به مبدعه. به یک کسی که 40 سال داره راه میره که حقیقتا نمیگن نطفه که، ولی بهش نمیگن علقه، بهش نمیگن موضوع، میگن انسان. بله ایشون کان نطفتن، کان علقتن، اینم کان نطفتن، حالا که شده علقه بعد از نطفه چیه؟ فخلقن نطفته مزغه میشه علقه ظاهره. حالا هرچه شد، چون بعدش به اون بعدش زودی هم میرسه، به اون بعدی که رسید قرار میدن در رحم، میتونه میگیم اقر نطفتهو، بله ایشون وضع چیزی که قبلا یه بخشش نطفه این بود، چنانچه بخشش تخمک زن بود. بالاخره دوستا ما چقدر میخوایم به این روایات فشار بیاریم و هی آب قاتش کنیم و سوبسید بیدیم، اینو باید به ما یاد دادن که دقت کنیم در واژه ها. خلاصه دوستان، اگر ما از این سند چشم پوشی کنیم، به هر حال در دلالت، البته با این توجیه اخیر، با این اگر بقیه رو نادیده بگیریم و نگیم راجع به زناست، میخواییم این مراحل جواب ها رو جدا کنیم، هر کدامش یه لازمی داره. اگه در سند مناقشه کردیم که هیچ، اگه در دلالت به نحو اول مناقشه کردیم، حدش اینه که مستقیم میتونن نطفه رو وارد چی کنن؟ رحم زن کنن. اگر راه سوم رفتیم، مستقیم نمیتونن نطفه رو وارد کنن، باید تخمک رو بگیرن، نطفه رو بگیرن، تبدیل به علقه مزغه چیزی بشه، بفرمایید، بعد وارد رحم کنن. یعنی میخوام بگم اینا هر کدام اقتضاش فرق میکنه، ولی بالاخره جواز فل جمله، چون ما درگیر منع کلی هستیم، ما با این گروه درگیریم، یعنی تو بحث درگیری بحثی با این محترمین مشهوری که درگیریم که اینا منع مطلق میکنن، این راه رو باز میکنه. البته نتیجه جواز مطلق هم نیست این راه آخر، بخواه یه پیشنهاد اصلاحیه دیگه، از این حدیث هم دیگه خلاص میشه، سندش هم کامل، ظهور در زنا نداره، بگیم تعمیمه. اون حرفی هم که دیروز ما دوستان داریم ذهن شما رو پر کردیم که امام علیه السلام اگر نظر به زانی داشتن میگفتن چی؟ زانی. بله؟ خب میخواد یه چیز عامتری بگن، این درسته، ولی ببینید در صناعت بلاغت میگن اگر گوینده هرچه سعی کنه مطلب رو ابلغ بگه بهتره. مثلا یه دفعه میگیم که فرض کنید اشد الناس عذابا زانی، تا اینکه به اون پلشتی زنا اشاره کنیم، اون جهتی که با روح مردانگی منافات داره، با مروت منافات داره، یک نوع قذارت توشه، پلشتی توشه. امام گویا میخوان با پیغمبر بگن که زانی داره نطفش وارد یه رحمه و این با مثلا غیرت نمیسازه. یعنی بعضی وقتا یاد میکنن از یک حرام در قالب چی؟ در قالب مقصدش. مثل که میگن مثلا فرض کنید انسان اشد الناس عذابا، کسی که عقل خدادار رو از خودش زائل کنه، بعد این کنایه از شرب مسکره. خب چه اشکال داره؟ گویا امام میخوان با این بیان هم حرمت مسکر رو بگن هم فسادش رو بگن. ما زنا قیورون قطو، حضرت امیر نمیفرماین، این اصلا با غیرت منافات داره. خب امام یکم میگفتن زنا حرامه، اما مازنا قیورون قطو کجا زنا حرامه؟ کجا؟ میخوام عرض کنم این جهات هم وقتی اضافه بشه گاهی مانع اون استفاده قواعد با این که خب بله شریعت جامعه جهانی جاودان است، ولی خب این منافات نداری که حال ائمه هر مورد مسئله رو در قالب خودش بگن. اونا گفتن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، دیر عمومات دیگه پیدا کنیم. خلاصه دوستان اینا رو وقتی روی هم قرار بدین راه اول بسته میشه. خب حالا اون دیگه تو بحث ما که اثر نداره. بله اینم گفته شده، حتی گفتن که زنا یه حرمت داره، ریختن منی در رحم همون زن زانیه یه حرمت دیگه داره. گفتن اگر زنا میکنه باید کناره بگیره که اون حرام دوم رو مرتکب نشه. خب اینا تو بحث ما تفسیر نداره، من واردش نمیشم. ما بنزی کافی میدونید بردستر داریم. شما چی هم؟ اولا بله احتمال، یه دفعه احتمال نشغولیه بله، اما اگر احتمالی باشه که جلو ظهور رو بگیره اونا بر مبنای ما که میدونید اطمینان میخوایم ظهور زود منتفی میشه. بله اگر شما بگید نه این حتی نشغولیه، اصلا هیچی و اصلا عقل رو اینجاها تعطیل کنید، این بر خلاف اون مبنایست که ما معتقدیم. ما معتقدیم عقل رو اینجا نباید بهش بی‌مهری کرد، تناسبات رو فهمید و اصلا خیلی از روایات آیات ما با توجه به عقل تفسیر میکنیم. بله بله عقل یکی از کارایی های عقل، کارایی ابزاری در تفسیر نصوص. ببینید فقه و عقل رو خوشبختانه این بحث ها هر کنمش رو بگید من آدرس یعنی بحث کردم مواردی که فقها استفاده کردن. معمولا ما حرف خودمون رو بریم پشت به قول شیخ و استادمون، اونه که آسینشون نوعه که زود مورد حجمه قرار نگه منطبع تصمیم بعض اون آسین نوع نمینن بعد فهم کنم با اینکه ما آدرس هم داریم اینجوری بعد نه اینا هست کاربرد تفسیری داره و عقل میتونه روایتی رو تخصیص بزنه، تعمیم بزنه و این کاری کردن فقها ها در بیع اصلاب دشمنان دین. مکاسب رو ببینید، مرحوم شیخ شهید میگه بیع اصلاب دشمنان دین آخه یه سری روایت داره ممنوعه، یه سری روایت داره جایزه. شهید اول آمده میگه اگر تقویت کفر ممنوعه، اگر بعضی وقتا به اصطلاح به دشمن دین بینید خرج دشمن میکنه، دشمن مشترک میکنه، اینجا بهش بدید. شیخ انصاری میگه این اجتهاد در مقابل نسته. ما اونجا اصلا چه اجتهاد در مقابل نسیه؟ این تفسیر نصوص است با اتکا بر عقل حسابگر و سایر نصوص. این میگه اجتهاد در مقابل نست، ما بالاخره یا میپذیریم عقل یا نه، کاربرد داره یا نداره. بعد اونجا برای اینکه تنها نباشیم از مرحوم امام اون حرف رو آورده. قام از خونم این همه سابقه در فقه داره. البته یه چیز بهتون بگم، اینم شما بیدر و پیکر بخواد استفاده کنید یه چیزی اصلش خوبه اما بیدر و پیکریش یعنی ما مثلا فرض کنید اگر یک ثواب عجیبی راجبی عملی وارد شد پوری رد کنیم، یا یک مثلا ما اگر اینجا فکر میکنید اگر اینجا سریع امام گفتید ان اشد الناس عذابا من جعل نطفته به دستگاه فی رحم، همین توجیه میکردیم رو چش میگذاشتیم پیغمبر فرمودن دیگه قبول میکردیم. گوش میکنید میخوام چی بگم؟ سریع اگر باشه ما اگر یک از یه روایت معتبر دیگه فلان عمل فلان ثواب رو داره، هم معنای اون عمل روشن همون ثواب معناش شما دیگه دخالت یعنی حق نداریم. همون حرف شما، همون حرف شما خدمتی که از بزرگان در طواف دیدم اسپردم عاشق مرتضی حاری گفته بودن آقا فلان عمل ثوابش بیشتره یا فلان عمل طواف کنیم مثلا ثوابش بیشتره یا فرضاً مثلا بریم فلان کار سیاسی رو گفت تو تعیین ثواب دست خداست. خدا درستم یا عالمانه حرف زده، اما باز به این معنا نیست که ما از عقل حسابگر تر تفسیر نصوصی که قابل تفسیره، اینجا قابل تفسیره، استفاده کنیم.
شما تفسیر حرمت زنا رو با حرمت قرار دادن نصفه،
من گفتم گفتن و گفتم رفتی بحث ما نداره، خود من در این بحث به نتیجه نرسیدم، الان هم که محل ابتلا نیست که بذارید رفتی. خب
دیگه موضوعیت نداره پس اینکه مثلا از
رای دخول
باشه یا از
رای منتخب زنا 99% اون کسی که زنا میکنه که عرض نمیکنه که
درصدش.
امروز عیده، شوخی کنیم تا این میخواد خودشم بره داخل دیگه میاد کناره بگیره. بنده خدای عالمی رو دید که من زیاد بچه دار میشم چکار کنم، که عرض کن قدیم، که آقا من اون لحظه خود من میخوام برم داخل عرض کنم که چیز چقدر زناکارا عرض میکنن، چقدر شما ساده اید. حالا اینم به خاطر امروز ما این بیادبی رو کرد، عید ظاهرم ولی امروز کف یه چیزایی بگید که در خارج عملی باشه. و اما روایت الولد و للفراش، این دلم میخواد زیاد دقت کنی چون خیلی محله ابتلاست. در این در واقع دو تیر میزنیم، دو نشان میزنیم با این بحث، یکی همین بحث خودمونو پیش میبریم، یکی هم با این قاعده، چون یه قاعده است در فقه آشنا میشیم. دیروز وچه استدلال دوستان معلوم شد، خیلی استدلال شسته رفته. از پیامبر حدیث داریم الولد و للفراش، خب حدیث سندش قابل بحث نیست، این کنار. دو چیز دیگه میمونه، یکی دلالت، یکی چی دیگه باید در روایت تمام بشه؟ جهت. جهت که روایت تقییتاً صادر نشده باشه، البته ما اضافه میکنیم تقییتاً یا برای بیان غیر حکم شرعی، بیان چیز دیگه صادر نشده باشه، اینو ما توسعه میدیم در جای خودش. شکی نیست که این حدیث از پیامبر هست، پیامبر اهل تقیه، یعنی اقتضا نداشته که تقیه کنن، چنانچه این حدیث ظهور در تشریع داره، چون اگه بخواد خبر از خارج بده که دروغه، یعنی پیغمبر بگن هر چه بچه میاد مال کیه؟ مال فراشه، و هیچ وقت زانی صاحب بچه نمیشه، این که دروغ میشه که، العیاذ بالله. پس بیان شریعت ها میگم جهت صدورم کامله، نه احتمال تقیه نه چیز دیگه، فقط میمونه چی؟ دلالت. بله؟ خب میدونید که در ادبیات معروفه در علم معانی که مبتدا وقتی الف و لام دار بشه، خبر هم جار و مجرور باشه، مفید حصره، حالا چه مقدم بشه چه مقدم نشه. الولد و للفراش مثل که دیگه مثلا از سخاوت و فل عرب، الجولو مثلا فی فلان، یه نوع انحصار. الولد و للفراش لال غیر الفراش و ما نحن فی فراش نیست، این استدلال بود دیگه. اینجا دوستان دو جهت مزاحم این برداشت میشه، یک جهت به اصطلاح تحلیل داخلی خود حدیث الولد و للفراشه، یک جهت تحلیل خارجی، نقد بیرونی، نقد درونی، نقد بیرونی. از جهت نقد درونی، اگر پیامبر اکرم بخوان بگم که ولد شرعاً ثابت است برای فراش و برای زانی نیست، حتی اگر بدانید این بچه متولد از ماء زانیه، حتی اگر بدانید بچه متولد از ماء زانیه آهر، ولی بچه مال فراش، این دوستان میشه یک حکم ثبوتی شرعی ثبوتی که حتی در فرض علم به زنا هم میاد. گوش میکنید؟ یا در معانفی مثلا بگیم الولد و چی؟ بالاخره اگر اینا این کار کردن بعد یه بچه در میاد که بگیم این الولد اگه این خانم شوهر داره ولد مال شوهره، ولو بدانید که این از آب مرد اجنبی درست شده و تشکیل شده، چون شوهرش اگه میتونست که این خانم بچه دار میکرد 20 ساله نتونسته بکنه. بدانیم هم از ماء زانی، از ماء ملقه تلقی کننده، صاحب الماء، پیغمبر میگن الولد و للفراش. اگر این باشه خب مثلا بعد، ولی اگر گفتیم این الولد و للفراش، دوستان اولا پیامبر نمیخواد خبر از خارج بدن، اینا پشت سر بزنیم چون دروغه، العیاذ بالله، نسبت به پیامبر صحت پیامبر دروغ نمیشه. حضرت هم نمیخوان یک حکم تعبدی ثبوتی که حتی با علم به این که این از مائکیه، حضرت میخوان یه اماره بدن مثل سایر امارات. چطور پیامبر میگن سوق اماره ملکیته، ید اماره ملکیته، ید اماره طهارته، میخوان بگن فراشم اماره چیه؟ الحاق ولده. دوستان اماره که شد آسیب پذیر میشه، چون اماره تا کجا برد داره؟ تا جایی که برخلافش، نه تنها برخلافش حتی بر وفاقش، چون میدونید اماره اگه بر وفاقش علم داریم که دیگه اماره میخوام چه کنم؟ یکی از که یقین داریم لباسش طاهره به ما میده بپوشیم، این دیگه نه از باب این که زلیده و قول زلید معتبر، از باب این که ما یقین تحصیل حاصل، بهتر از تحصیل حاصل هم هست، چون اون که ما یقین داریم میخوایم با اماره زنی، گوش میکنید؟ لذا اماره نه اونجایی که علم بر وفاقشه به درد میخوره، نه اونجایی که علم بر خلاف. عموم امارات همینه، شما اگر یقین کنید زلیدتون داره دروغ میگه، یقین کنید جنس تو بازار دزدیه، یقین کنید بیگنه داره اشتباه میکنه که حرفش قبول نیست، امارات اینطوری هست. امارات البته غالبا یعنی اصابشون به واقع اغلب غالبی هستا، به همین خاطر هم شارع انتخابشون کرده، و الا چرا انتخابشون کرده؟ ترجیح بلا مرجع که نمیخواسته بکنه، اما اینا اماره. خب وقتی اماره شد اینطور میشه الولدو للفراش، یعنی اگر شک کردید ولد از کیه، ولد مال فراش، دیگه بحث انحصار منحصار هم نیست، علامت، علامت میخوان یه علامت رو بگم، انحصار هم در نمیاد. ولذا بله یه کسی خانمی شوهر داره العیاذ بالله زنا هم داده، حالا بچه آمده نمیدونی مال شوهر یا مال زانیست، خب اماره هست که مال شوهره، الولد و للفراش. ولی اگر علم به خلاف باشه که دیگه، ولذا اگر ما بخوام انحصار در بیاریم، اینا رو من خیلی مختصر نوشتم دوستان، اصلا وقتی به شبهه فراش نیست، ولی بچه ملحق میشه به وقتی به شبهه، حتی اگر شوهرم داره خانم، در روایت اومده قرعه میزنن، بعضی فقهام گفتن قرعه بزنید. خب این رو میتونیم بگیم مثلا حصل الولد و للفراش درست کنیم، بعد بگیم یه مورد استثناء شده، دیگه مورد دیگه هم نداریم، همین هست دیگه، استعجان هم پیش میاد اصلا، هی داریم ردیف میکنیم. از این گذشته هم نقد داخلی هستا، ببینید به ما یاد دادن الحصل و قسمان اضافیون و مطلق. الولد و للفراش اگر به تنهایی بود استفاده حس موجه می نمود، ولی وقتی مقابل للآهره میشه حس اضافی، یعنی در دوران هم بین فراش و زانی بچه و فرض شک یادمون نره، بچه ملحق به فراش میشه، به زانی نمیدن چیزی. این معناش این نیست که اصلا وقتی شبهه و نمیدونم تلقیح و این حرفایی که بعد اصلا پیدا شده هست اضافیه. نمیگم ظهور داره در اضافی، ممکنه هم بگیم حداقل ظهور در حقیقی بودن را بگید آقا میشکنه. اگر گفتیم زید عالمه نه مثلا بنا، خب این زید فقط عالمه نه بنا، بگیم این یعنی میخواد بگه فقط عالمه هیچی دیگه نیست. اگر نگیم ظهور داره در این که میخواد سلب بنایی کنه، اما دیگه ظهور نداره که میخواد همه چیز دیگر رو نفی کنه. امروز یک تدیده جدید هی داریم بحث میکنیم که ممکنه بگیم ظهور در اضافی داره یا لااقل ظهور در حقیقی نداره، همینقدر برای ما کافیه. این دوستان نقد به اصطلاح داخلی بود، یعنی جدا از این که حالا بیرون چه خبره داخل حدیث، اما از نظر نقد بیرونی، خب دوستان ما یک سری روایات داریم که در اون روایات بچه ملحق شده به صاحب الما، با این که اصلا اون طرف فراش نبوده، حتی وقتی شبهه نبوده، فقط صاحب الما بوده. حدیثی هست، حالا ناچاریم بخونیم چون یه بزنگای استدلال داره، که میان خدمت امام مجتبی علیه السلام. بله من یک کمی سریع اومدم جلو، مثلا میخوام نقد بیرون رو زود شروع کردیم. ببینید این ادعا ما کردیم این الولد و للفراش اماره است، نه این که میخواد بگه مطلقا. اگر استعذار ندارید پیدا کنید که فقها در الحاق ولد به فراش سه تا شرط میذارن. میگن اولا دخول از فراش صورت گرفته باشه، ثانیا از مدت دخول حداقل 6 ماه گذشته باشه، ثالثا از اکثر مدت هم نگذشته باشه. اگر دخول نباشه خب شما به فراش برید چی ملحق میکنید؟ بیچاره هیچ طعمی نچشیده که حالا بخواد بچه رو بهش ملحق کنید. یا کمتر از 6 ماه گذشته، خب بچه دیگه کمتر از 6 ماه ببینید طبق اون روایت آقا امیرالمومنین متولد نداریم ما، نشانه 6 ماهه. یا اگر بیشتر از ایشون مثلا 2 سال پیش با این شوهر هم بستر شده، بعد از 2 سال بچه آورده، خب هیچکس 2 سال نگفته، حالا 1 سال و 12 ماه 10 ماه 12 ماه اینا گفتن، اما 2 سال اینا خیلی بعید میده. من تو خیلی وشککانتر میگم شاید گوشه کنار یکی از گفته باشه، حالا در فقه ها که میگیم در آشه کسی اونا شاید مثلا بچه شطور بودیم هست بحث فقهش هم هست علمای اون بحث کردن. به حال ببینید حالا میگیم 4 سال دیگه 4 سال کس من گفته که اونا میگفتن 4 سال بعد از سدن خب اونا حمله رو کرامت میکنن، یه از همون تو قف بود کرده اون بنده خدا، اونم قابل بود جز کراماتشون شمردن. بله اینا من دیدم، ولی خب ناشوخی هاییست که میکنم. ببینید اینا نشونه اینه که این خلاصه معامله اماره کردن. فقط اینجا دوستان گفتم زود رفتیم سراغ نقد بیرونی، ممکنه تو ذهن شما بیاد که آقا شما چه اصراری داری که این الولد و للفراش رو امارش کنیم. یه جامعی بین اماره و اون یکی چی بود؟ به این بیان واقع داره میکنه که حتی فرض علم رو هم بگیره، یه جامعی درست کنیم بگیم فرمایش پیغمبر در جامعه به کار رفته. چون اگر اینو نگیم میدونید وقت ممکنه یه کسی مطرح کنه بحث ناتمام میشه. حال ممکنه به ذهن کسی اومده باشه نیومده باشه، ولی باید این مطرح بشه و انشاءالله جواب داده بشه. اگر فردا گفتن مثل که رادیو اعلان کرده تعطیله، ببینید اگر همین اگر نهادهای رسمی حوزه اعلان تعطیلی کردن اونم از صبح، حالا گفتن از ساعت 11 به ساعت تعطیله، با اینکه من حالم اصلا مساعد نیست، ولی بالاخره درس دوستان با این تعطیلی ها، بالاخره اگر از کل تعطیل باشه ما هم تعطیلیم، ولی اگر از ساعت 10 11 بگم تعطیله معیار ما هم نهادهای رسمی هست.
پشت امارات